آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم لا عدائهم اجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اگه یقین داشتیم هر چقدر صلواتمون عالی تر با محبت تر باشه انتخابمون میکردن برای سرداری، چون علامت محبت بود، چون علامت این بود که ما دوست داریم، داریم صلوات میفرستیم، اینجوری میفرستادیم یه صلوات با محبت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هر چقدر مشتاق زیارت امام حسین علیه السلام به خصوص در این اربعین پیش رو، اونم زیارت با معرفت و محبت کامل و مقبول، هر چقدر آرزوی زیارت داریم و مشتاقیم و محتاج شفاعت حضرت هستیم، به قدر اشتیاق و احتیاجمون صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ما صلوات آخر رو توسل به مادرمون میدونیم، همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بارها عرض کردیم که مجالس امام حسین علیه السلام زیارت حضرت است و با این باور میایم به مجلس حضرت و لذا مراقبه این که در محضر حضرتیم در اینجا رعایت میکنیم و این رو به عنوان ذکر میدونیم که دائما باید به خودمون یادآوری کنیم یادمون نره. و اگر میایم اذن ورود در این زیارت ها اثر خاص خودشو دارد. اذن ورود یعنی من با یه توجه و حضوری دارم میام، همه وجودم رو آوردم، جا نموندم. اگر وارد مجالس حضرات میشیم و مجالس زیارت هست، زیارت اذن ورود میخواد، باید در بزنیم، اجازه بگیریم، وقتی اجازه دادن وارد بشیم. لذا خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که وقتی به زیارت میرید سعی کنید قبل از این که به نزدیک ضریح برسید بایستید و یه قطره اشکم شده با توجه از چشماتون جاری بشه. این علامت اذن ورود است که اجازه دادن. اگر این باور رو کردیم اون موقع با این نگاه به اذن ورود که من باور دارم که شما یرون مقامی، میبینید مرا، و یسمعون کلامی، میشنوید حرفای مرا. اینا اذن ورود بر امام رضا علیه السلام که میخونیم بر حضرات دیگه هم هست، یعنی امام حی حاضر است، داریم باهاش حرف میزنیم، تخاطب داریم. اینجا هم همون هست، یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی، جواب سلام ما رو میدید. اما انک حجبت سمعی عن کلامهم، گوش من از شنیدن جواب سلام محجوب کردی، اما در قبالش یه حقیقتی رو قرار دادی که اون حقیقت نشون میده به من که جواب سلاممو دادی. اون چیه؟ فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاتم، میبینم حال دارم با تو نجوا کنم، دوست دارم باهات حرف بزنم. یعنی اومدیم تو مجلس امام حسین علیه السلام، یه دفعه تو دل اون میفته که به حضرت بگیم اینم میخوایم اونم میخوایم دوست داریم، به عشقت اومدیم، ما رو هوامون رو داشته باش، دنیا و آخرت ما رو تحت ولایت خودتون بگیرید، ما رو تو جایی که باید یاری کنیم دین خدا رو کمک کنید. اینا میبینی نجواست، حرف زدنه آدم، یا تو دلش هم کسی هم نمیشنوه، میگه این جواب سلام است. نشستیم اینجا با اماممون گرم بگیریم، دم داشته باشیم با حضرتمون، یعنی اینجور نباشه که یخ باشیم. هر چقدر حالمون گرمتر باشد، رابطه بیشتر برقرار بشه، ما برای گرفتن قوی تر میشیم، و الا اونا خروار خروار میدن، دامن دامن میدن، اما ما بلد نیستیم بگیریم، ما پشت میکنیم. انشاءالله خدای سبحان معرفت مجالس اهل بیت رو به ما بچشاند که اگر باور کردیم چقدر اینجا خبرها هست، اون موقع با یه اشتیاق بالاتری میایم. خب بحثی که در محضر دوستان داشتیم، رابطه بین این که اربعین با ظهور امام چه رسبتی دارد و تکلیف ما تو این اربعین چگونه است که بتونیم به اماممون وصل بشیم، یه بحث اینجوری رو داشتیم دوشبه. عرض شد تو ابتدا که اساس حرکت به سوی خدا، چون یه حقیقت نامتناهی و مسیر نامتناهی کماله، نمیشه به طریق عادی حرکت کرد، باید یه قوه و مرکبی انسان داشته باشد که توان نامتناهی داشته باشه تا سرعت نامتناهی ایجاد کنه، تا مسیر نامتناهی امکان طی شدن داشته باشد. اگر توان نامتناهی نباشد، سرعت نامتناهی نباشد، مسیر نامتناهی طی نمیشه. هرچی بدویم، از الان شما شروع کنید به دویدن، بگی من تا آخر عمرم دارم میدوم، معلوم میشه، میگه آقا این ساعتی 6 کیلومتر، 5 کیلومتر، 7 کیلومتر میدوه، ضرب در مثلا 10 ساعت در روز کن، ضرب در 365 کن، ضرب در مثلا عمرت مثلا چند ساعت، معلوم میشه چند کیلومتر آدم میره. بیشتر از این نمیتونه بدوه دیگه، درسته؟ ماشین سوار میشه، هواپیما سوار، بازم حد داره. نامتناهی رسیدن با اینا امکان پذیر نیست. آیا خدا مرکب نامتناهی قرار داده؟ آیا خدا قوه نامتناهی به ما داده؟ میگه بله، هم قوه نامتناهی داده، هم علائم رو به صورتی نصب کرده که بتونه انسان با سرعت بدون انحراف این مسیر نامتناهی رو طی کند. میگه چیه اون مرکب و قوتی که انسان اگر او رو داشته باشد میتونه این مسیر نامتناهی رو طی کنه؟ میگه اون چی هستش؟ مرکب محبته. محبت یه مرکب عظیمی است که اگر شما تو لحظه الان 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه رو، 1000 سال قبل رو، الان اونور عالم رو، اگر محبت شما دل شما اونجا باشد، اونجایید حقیقتاً، بدنت اینجاست، اما تو کجایی؟ اونجایی که دلته. اصلاً زمان نداره، یعنی تا دلت رفت راجبه یه چیزی شنیدی تو اونی. این روایات میگه این حقیقت هستی و نظام وجود انسانه که انسان دلشه. ما اشتباه بدنش میگیریم، فکر میکنیم این بدن اینجا نشسته. میگه هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. من اونجایی هستم که دلمه، نه اونی که بدنمه. من اومدم تو جلسه اما دلم جا مانده باشد. اگر دلم جا مانده باشه، من اومدم یا نیومدم؟ نیومدم. اما یه کسی دلش میخواست بیاد تو جلسه، مانعی براش پیش آمد، مریض شد، مشکلی پیش آمد، نتونست بیاد، دلش تو جلسه بود، اون آمده یا نیومده؟ آمده. اگر این باور برای ما شکل بگیرد که الا ماشا الله روایات هم بر این دلالت دارد، بعضیشم تو پریشب برای دوستان عرض کردم، اون موقع اگر فهمیدیم ما اون جاییم که دلمون هست، مراقب دلمون نمیشیم که هر جایی نره یا اون جایی که میخوایم بره. اگر هر جایی رفت این دل توش دعوا میشه. چرا؟ چون اینجا رو میخواد، اونجا رو میخواد، اونجا رو میخواد، اینو میبینه دلش میخواد، اونو اینا با هم دعواشون میشه. اما دلی که به سمت نامتناهی میره، هر چی که شاغل باشه برای او، اگر تونست همسو بکنه با او، اونا رو هم با خودش میبره. بقیه عالم با انسانی که به سمت نامتناهی دارن میرن حرکت میکنن، همراه میشن. لذا این مرکب محبت اگر به محبوب نامتناهی تعلق گرفت، یعنی محبوب شد کی؟ محبوب شد خدا، محبوب شد امام که مطلق اون کمالی است که ظاهر شده. اگر محبوب شد مطلق، حرکتش به سمت او چی میشه؟ به اندازه اون محبوبش میشه. حالا ممکنه من اینقدر از امام بشناسم اینقدر دوست داشته باشم، دیگری بیشتر میشناسه بیشتر دوست داره، درسته؟ اگر انسان باور کرد، اون موقع آمدن توی جلسه امام حسین علیه السلام همراهی با کیه؟ با امامه. نشستن با امامه، اظهار محبت به امامه، درسته؟ بعد که آدم داره میره، میگه تو زیارت وقتی آمدی، زیارت کردی، داری میری، دل تو جا بذار توی جایی که زیارت رفتی. لذا میگه اگر کسی دلشو جا گذاشت، یعنی چی؟ یعنی هر موقع یادش میاد که من تو این مجلس آمدم یا به زیارت حضرات رفتم، یادش میاد دلش خنک میشه، خوشحال میشه، میگه چه زیارتی بودا، ما رأیت الا جمیلا بودا، گرم بود. میگه گرما چیه؟ امام بود. میگه سخت بود، جا تنگ بود. میگه جا تنگی چیه؟ دیدن امام و محبوب بود. مگه کسی عاشق باشه، عشق مگه میذاره انسان سختی رو بفهمه؟ یه کسی که یه عشق ظاهری پیدا میکند، سختی براش آسان میشود به قدر علاقه و عشق. اگر یه چیزی دیدید سخته براتون، بدونید عاشقش نیستید که سخته، و الا برای عاشق سخت معنا پیدا نمیکنه. آدمی که به قدری که یه مادر شب تا صبح بیدار بمانه، اگر این مادر قبل از بچه دار شدن بهش میگفتی شب تا صبح بیدار بمون، حسن مایل نبود، بگه برای چی؟ ولی حالا بچه کوچیکه، یه ونگی میزنه، یه نالهی میکنه، یه صدایی میکنه، مادر میپره. این عشقه، بعدم براش قابل تحمله، ساده است. چرا؟ چون عشقه دیگه، درسته؟ اگر آمدیم تو مجلس به مقدار عشقی که داریم، موانع کوچیک میشن. نمیگم مجلس سخت باشه، لذا دارد امیر مؤمنان علیه السلام، یک کسی آمد خدمت حضرت، عرض کرد آقا جان من خیلی شما رو دوست دارم. حضرت هم فرمود، سرش رو انداخت پایین، بعد بلند کرد فرمود راست میگی، صدقته، راست میگی، اما فلیتخذ للبلا جلبابا. اگه کسی به ما اظهار محبت میکنه، دنیا باش میجنگه ها، حالشو داری یا نداری؟ موانع زیاد میشه ها، حالشو شیطان مقابلش میستا. خدا رحمت کند علامه حسنزاده رو، ایشون میفرمودن اگر کسی قصد حرکت جدی به سوی خدا کرد، که گفت به اصطلاح آم، تعبیر ایشون این بود که به خدا گفت خدا یا آمدم، یعنی با بعد ایشون تعبیر که گیوهشو ور کشید، کمرشو بست، آسینشو بالا زد که را بیفته با جدیت، ایشون فرمودن که شیطان خیلی متکبره، با هر کسی که دست و پنجه نرم نمی کنه، که چون متکبر میگه اینا بچن، اینا در شأن من نیستن که من با اینا دست و پنجه نرم کنم. اگر کسی مردان قصد کرد که را بیفتد به سوی خدا، شیطان تازه میگه این مرد میدانه با من است، من با این میخوام مقابله کنم. اگر قصد کردیم یه کاری رو بکنیم، دیدیم موانع پیش میاد، علامت چیه؟ علامت اینه که خدا نمیخواد، ولش کن. بعضی اینو میگن تا میبینه یک کاری رو قصد کرد، من از این به بعد میخوام این کار رو خوب بکنم. بعد یه دفعه دید از همون روز یه موانع پشت سر هم، میگه خدایا نمیخوای خب چرا من بکنم؟ اگه میخواست تا حالا این موانع کجا بود؟ الان که قصد کردم این موانع پیش آمده. علامه حسنزاده رحمت الله علیه میفرمودن اگه دیدید اینجوری شد بگید خدایا معلوم میشه کارم درسته، باید وایسم، شیطان فهمیده که این کار صحیحه و من مرد عملشم، جلوم داره چی کار میکنه؟ مقاومت میکند. امیر مؤمنان میفرماید فلیتخذ للبلا جلبابا، اگر کسی واقعا گفت دوست دارم، از این به بعد باید منتظر باشه، شیطان موانع ایجاد میکند. از اون طرف دشمن بیرونی هم نمیسازه با کسی که شیعه امیر مؤمنان باشد. لذا ببینین از اول تاریخی که امیرالمؤمنین علیه السلام آمده، همین جور دشمنی ها از بیرون با شیعیان مولا چی بوده؟ دائمی بوده. آیا این دشمنی ها شیعه رو زمین زده یا بالا برده؟ زمین زده شیعیان رو یا بالا برده؟ شیعه تو این سختی ها ساخته شده. اگر امروز پرچم عزت مقابله با اسرائیل دست 3-4 تا کشور شیعه است و بقیه اهل تسنن میگن نگاه کنید اینا شیعیانن، دارن از یه سری مسلمانی که شیعه هم نیستن دفاع میکنن، اینا جرأت دارن، اینا جسارت دارن، این مربوط به این از شیعه علی پخته شده، بزرگ شده، رشد کرده، عظیم است، بقیه میترسن. این برای چی بوده؟ برای اینکه اصلا با بلا این روش کرده. فلیتخذ للبلا جلبابا، این جلباب شجاعش کرده، آمادش کرده. اگر شیعه شیره بود یعنی بیحال بود، حال مجاهده نداشت، شیعه نیست. چرا؟ چون امیرالمومنین میفرماید چی؟ فلیتخذ للبلا جلباب، چادره که از فرق سر تا نوک انگشت پا رو میپوشونه. میگه بلا از نوک فرق سر تا بد پایین پات همه جا بلا احاطت میکنه ها، منتها این تعریفه، نه به اصطلاح بگه که پس خلاصه حالا اینجوری پس بچش. نه، میگه خدا میخواد امتحان بزرگ است تو بگی. اینجا دو جلسه وقتی اینجوری بود، یه منافقی بود تو همون جلسه که این اومد گفت من دوستت دارم امیرالمومنین حضرتم و اون راست میگی، این منافقه گفتش که به بغلیش، گفت این که کاری ندادید بقیه مثلا مثل حالا مثلا بگیم کف زدن برای اینکه خود امیرالمومنین گفت راست میگی، مثلا میگیم ما کف نزدن، مثلا براش هورا کشیدن، گفتن خوش به حالش. میگه جلسه یه دفعه خیلی مسرور شدن همه که علی مولا امیرالمؤمنین تصدیق کرد یکی دوستم داره، و اونم امیرم گفت بله دوستم داری، درسته. این منافقه گفت نه، هر کی بره به علی بگه من دوستت دارم، امیرالمؤمنین میگه راست میگه، مگه میشه این بگه دوستت دارم؟ از به این گفت میشناسی منو که من از خوارجم، علی رو دوست ندارم، الان میرم جلو امیرالمؤمنین ببین میگم جوابمو چی میده. بلند شد رفت دو زانو و با ادب بیشتر جلو امیرالمؤمنین نشست، عرض کرد یا علی جان انی احبک. حضرت میگه سر رو انداخت پایین، سر بلند کرد گفت کذبت، دروغ میگی. گفت آقا جان من دارم میگم دوستت دارم. بعضی نقلا داره اشک از چشاش، چون میگن منافق اشکش دست خودشه، اشک از چشماش جاری شد. گفت علی دستتو بده باید بیعت کنم، ابایعک باید بیعت کنم. گفت بر چه اساسی میخوای با من بیعت کنی؟ بر چه اعتقادی؟ نشون بعدم بهش گفت تو نه فقط منو دوست نداری، بلکه تو در یه جنگی مقابل من قرار میگیری و تو لشکر مقابل منی. گفت آقا من اینجا نشستم دارم اظهار میکنم، شما چه؟ گفت هی اصرار کرد دیگه، آدم دروغ جلو امیرالمؤمنین خدا رحمت کند آیت الله بهادینی رو، ایشون فرمود جلو خدا کله ملق نزنی، دقلی نکنی. این دقلی خیلی خلاصه کلام ایشون بود، گفت جلو خدا دقلی نکنی، اگه جلو هم دیگه یاد گرفتیم دقلی کنیم، دروغ بگیم، نیرنگ بزنیم، با خدا نیرنگ نزنی. جلو خدا نیرنگ زدن رسوایی داره، این اومد هی اصرار کرد، امیرالمومنین پرده رو هی بالا زد به دست خودش، وگرنه امیرالمومنین نمیخواست پرده اینو بالا بزنه. این خودش هی اصرار کرد پرده رفت بالا. خب اینو من برای چی تا اینجا رو عرض کردم؟ که قدرت محبت یه قدرتی است که میتواند سیر نامتناهی ایجاد کند، مسیر نامتناهی تا دل شما. الان من دارم حرف امیرالمومنین رو میزنم، دل شما بره به محبت امیرالمومنین، میگه علی جان چقدر دوست داریم، میگه اگر هر چقدر این از ته دل گفته باشه، حقیقتاً الان با امیرالمومنین تو تمام مسیر حضرت، تو تمام کمالات حضرت همراه شدی، باور کنیم اینقدر دل قویست. یعنی مجالس حضرات حرکت با حضراته، محبت حضرات رو بهتر پیدا کردنه، همراه شدن با حضراته، دل رو فرستادن با حضراته. اگر این رو باور کردیم، به ما بگن که این مجلس ملاقات و حرکت با امام است، بگن امام یک کاروانی را انداخته داره به سمت خدا حرکت میکند، هر کی مایله بیا تو این کاروان، امام داره میبرش. الرحیل الرحیل، کلام امام حسین علیه السلام، هر کی در حقیقت آماده است الرحیل، درسته؟ که انیم در حقیقت من آماده حرکتم، هر کی هم میاد الرحیل. اگر به ما بگن با این نگاه بیایم تو مجلس امام حسین علیه السلام، که این بردن سوار شدن بر تخت سلیمان است، که قدوها شهرون و رواهها شهر، حرکت با محبت. سلیمان نبی سلام الله علیه، سلیمان میگه که به من وقتی عرضه کردن باد ملایم رو و باد تند رو، من دیدم توان باد تند رو ندارم، باد ملایم رو انتخاب کردم، توان من و قدرت من شد حرکت با باد ملایم، که صبح تا ظهر این باد سلیمان رو به اندازه یک ماه میتونست جابجا کند، که سلیمان نبی و تشکیلاتش وقتی منتقل میشد، تعبیر قرآن ها، قدوها صبح شهرون به اندازه یک ماه، شهر یعنی ماه، به اندازه یک ماه مسیر رو طی میکرد، رواهها هم شهرون، عصر هم به اندازه یک ماه مسیر رو طی میکرد، درسته؟ بعد میگه ولی اون باد تند دست امام زمان آخر الزمان است، که کسی که با او همراه میشه یه صبح تا زورش مسیر یه ماه نیستش، مسیر یه ابدیته. این سرعت سیره که اون سلیمان نبی میگه من توانشو نداشتم، اما امت آخر الزمان با امام زمانشون اون باد صعب، اون باد در حقیقت سنگین دست اوست، سرعت مال اون امت هست. حالا ببین این محبت امام چه میکنه. حالا اینا رو گفتم تا اینجوری متصلش کنیم. اگر این محبت این توان و قدرت رو دارد، تو مجلسشون آمدن این سرعت رو ایجاد میکند، هرچند ما اگر چشم باز بود آدم میگفت یه کسی خلاصه دید یه پیرزنی داره یه باری رو میبرد، بعد این داشت از عقب میمد، دید یه داشی مشتی، خلاصه وقتی رسید به این بار اینو گرفت، گفتش که بده من کمکت میام. میگه وقتی دید این گرفت، این میگه من از عقب دیدم که چه جور ملائکه الهی و نورانیت این شخص رو فرا گرفت که یه همچین خدمتی کرد. گفت من خلاصه دفعه بعد منم دیدم یه پیرزنی داره یه همچین، گفت منم، گفتم منم برم. وقتی رفتم گرفتم بردم، هرچی نگاه کردم دیدم اون نوره رو من نمیبینم. چون من برای چی کرده بودم؟ من برای نتیجه رو دیده بودم، به اون عنوان نتیجه رفته بودم این کارو کرده بودم. اما اون که اون کارو کرد و اون نتیجه براش، اون که ندیده بود که. لذا به ما میگن خدا جزای اعمال رو تو دنیا نشون آدم نمیده. اگر جزای اعمال رو تو دنیا نشون آدم بده، انسان ببینه، بعدن عمل واسش ساده میشه، پرهیز از گناه راحت میشه. اما این دیگه اجری نداره. چرا؟ چون ببینه گناه آتش واقعا، یعنی ببینه به سمت گناه داره میره تو آتش. خب کسی با دست و پای خودش حرکت به سمت آتش نمیکنه؟ میکنه؟ اما چون ما شنیدیم آتشه، اما باور که نداریم که پیشم میریم جلو هم میریم. اگر بگن که یه عمل صالح با امام همراه شدنه، شنیدیم، اما اگر میدیدیم، وقتی میدیدیم دیگه رها نمی کردیم. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن محرومیت های ما چوب عدم باورهامونه، چون باور نمی کنیم محروم میشیم. لذا دارد وقتی پیغمبر فرمودن که من مشتاق آه آه شوقاً الی لقاء اخوانی، مشتاق دیدار برادرانم هستم، اونجا دارد که بعضی از یاران پیغمبر عرض کردن آقا جان مگه ما برادران شما نیستیم؟ پیغمبر فرمود شما اصحاب منید، شما منو دیدید خریدید، اما یه عده‌ای میان ندیده میخرن، اونا برادر منن. برادر از اصحاب خیلی بالاتره. چرا بالاتره؟ میگه ندیده خریده، ما رو ندیدن، فقط شنیدن. آمنو به سوادن علا بیازن، یه نوشته هایی دیدن تو ربیر روایته، اینا رو که خوندن باور کردن، به ما عشق پیدا کردن. چون عشق پیدا کردن ندیده خریدن، سرعت حرکت اینا با سرعت شما متفاوته. شما حرکتتون در حد اصحابه، اونا حرکتشون در حد برادره، به من خیلی نزدیکتره. ما رو پیغمبر اکرم، امیر مؤمنان علیه، امام سا، اینا روایات خاص داره هر کدام، ما رو برادران خودشون خطاب کردن که اینا میان ندیده میخرن. حالا از این عبور کنیم بیایم جلوتر. ما جریان اربعین یه جریان عظیمی است که اوج محبت و همراهی با امام میخواد محقق بشه، یعنی یه عشق عظیمی که هزینه میکند انسان، غیر از هزینه که میکند سختی میکشد انسان، بعدش که میاد مریض شده انسان، غالبا آفتاب خورده، پاش، بدنش سوخته، همه اینها، اما یه عشقی دارد، سال بعد زودتر میره. تنفس و نفس کشیدنش تو اینجا با امام است، تمام خوابیدنش خوابیدن در محضر امام است که در منزل امام خوابیده. تمام این خیمه ها منزل امامه، تمام این مسیر منزل امام است، با امام حرکت می کند، قدم زدنش با امام است، حرکت کردنش به سوی امام است، راه افتادن مبدأش از امام است، از نجف راه می افته، با امام راه می افته، به سوی امام راه می افته. عمل صالح که حالا امشب می خواستم اینو بگم که دیگه فرصت نیست، که هر عمل صالحی ملاقات با امام است، که الحسنه والله ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام است، که هر حسنه ولایت امیر المؤمنین است، که در تعبیر روایاتی که نقل می شود این است که اگر کسی به هر حسنه رسید حقیقتا به محضر امام رسیده. چرا؟ ان ذکر الخیر، هر جا حرف خیر بشود و یاد خیر بشود، کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، زیارت جامعه، هر جا اسم خیری، رسم خیری، کار خیر، شما اولشید، شما آخرشید، شما، یعنی انسان وارد عمل صالح می شود. بر کی وارد شده؟ چون عمل صالح یک کماله و امام نمیشه کمالی تو عالم باشد از امام نشأت نگرفته باشد، ظهور امام است عمل صالح. لذا یک کفش جفت کردن دم هیئت عمل صالح و ملاقات با امام است، حتی اینقدر عمل ساده. یه شرکت در مجالس امام حسین علیه السلام یه عمل صالح است، ملاقات با امام است. یه جا دادن به برادر مؤمن، اگر جا بهتر است آدم بده به اون برادر، میگه یا عمل صالح است. چه خدا رحمت کند بزرگانی که ما از دنیا رفتن، ایشون نقل میکرد، میگه توی صفی ایستاده بودن برای نماز جماعتی بود که خب نماز جماعت خوب بود، اومدن زودتر وایسن، بعد صف پر شده بود، یه نفر آمد زوری زوری خودشو جا داد تو صف، دیگه خلاصه مراعات نکرد که اینجا پر شده، جا نیست، اینا هرچی جا می شده دادن. با آمدن این تو این صف یه نفر خود به خود از صف چی شد؟ افتاد بیرون. میگو با اینکه اون زودتر اومده بود و جا گرفته بود، کفشاشو زد زیر بغلش رفت صفای آخر. بعد اون بزرگوار میگفت این که این کارو کرد، اون شخصی که اومد خودشو زوری جا داد، سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدی، این که زوری خودشو جا داد این کار بدی کرد، اما اون شخصی که بدون اینکه حرفی بزنه، بدون اینکه چیزی بگه، کفشش رو نماز او گفت از این مقبول تر و اثرگذارتر و بالاتر بود، با اینکه تو صف اولم نبود، اما رعایت یه مؤمنی رو که خطا هم کرده بود، کار بدم کرده بود، اما رعایتش رو کرد. اگر تو نگاهی که عرض کردم خدمت شما، با این نگاه انسان وقتی تو اربعین شرکت می کند، از هر سو داره با امامش ملاقات می کند. مردم اگر میگه عمل صالح رو دیدید، عمل صالح امام است. اگر انسان صالح رو دیدید، انسان صالح داره امامو نشون میده، چون انسان صالح عمل صالح رو انجام داره امامو نشون میده. میگه اگر یه کسی صالح یه گوشه نشسته الان کاری هم نمی کنه، تو به احترام این که این انسان صالحی احترامش کن، بگو چون داره امامو نشون میده به قدر. لذا امام زمان ابا صالح است، پدر هر صالحی است، هر صالحی فرزند امام، فرزند امام زمان است. اگر این صالح مشغول عمل صالح باشد، حالا ببین چقدر بروز امامت تو شدیده، اگر این صالح مشغول عمل صالح باشد، اون عمل صالح هم چی باشد؟ ملاقات با امام باشد. ببین چه قوقایی می شود. عمل صالحی رو صالح داره انجام میده، اون عمل صالح هم چیه؟ حضور در اربعین است که لقای امام است، محو امامشه. اگر زینب سلام الله علیها می فرماید ما رأیت الا جمیلا، یعنی چی؟ یعنی من امامو داشتم نگاه میکردم تو تمام مسیر، چیزی غیر از اون ندیدم. که ما رأیتو الا جمیلا، جمیل کیه؟ امامشه. من امامو داشتم میدیدم. اگر کسی تو مسیر اربعین نگاه کند که هر عمل صالحی چیه؟ ملاقات با امامه. هر صالحی امام است که بروز کرده و ظهور کرده و ارتباط با امام است. اون موقع وقتی انسان تو این جمعی که این همه امام نما، این همه امام نما که حاضرین در پیاده روی اربعینه، مشغول عمل صالح که همشون لقای امام رو دارن، همه آینه های این حرم ها رو دیدید که آینه کاری حرم ها، نگاه میکنی بینی همه دارن تصویر تو رو نشون میدن، همه متلعله ان، درسته؟ میگه جریان اربعین مثل یه آینه کاریه که این آینه کاری داره چی رو نشون میده؟ امام رو داره نشون میده. هر جا رو کنی اینما تولو، اگر میفرماید فسم وجه الله، هر جا رو کنی خدا رو میبینی. تجلی اربعین در این اسم خدا نسبت به امام است که اینما تولو، هر جا تو اربعین رو کنی داری کیو میبینی؟ داری امام رو اونجا میبینی، چون امام یا زائر است این شخص، این ربطه به امام است، یا خادم است، این ربطه به امام است. فقط دارن یه چیز نشون میدن همه که اینا مرتبط با امامن، که تو عمل سال او وقت همه اعمال سال هم تو اربعین چی شده؟ تجلی پیدا کرده، صفات خوب همه دیده شده. اگر از من بپرسید بیانم این از خلاصش، امام رو تو اربعین ببینی نه بشنویم، در مورد امامت وجدان کنیم تو اربعین. اگر تو جاهای دیگه یه وجهی از امام دیده می شود، یه تلعلعی و تجلی از امام دیده می شود و ارتباط برقرار می شود، تو جریان اربعین همه وجود امام متجلی میشه و اون هم دائما تو ایام اربعین و اون پیاده روی و اون در حقیقت حضور دائما این متجلی است. اگر کسی یه هفته با امام بنشینه پاشه، همه نفس کشیدنش با امام باشه، چقدر این تغییر در وجودش ایجاد میشه. نبیاد یه جلسه دو ساعت باشه بره دوباره دنیا برگرده بهش، 6 روز، 7 روز، 10 روز، 12 روز چی باشه؟ اصلا فقط با امام محشوره. هر کی رو میبینه امام نماز، هر کاری میکنه حشر با امامه، چون عمل صالحه. به جای این که در مورد امام صحبت کنیم، گفتگو کنیم، بریم امام رو ببینیم، امام مشهودمون بشه. با ارتباط تو اربعین امامت آشکار میشه. لذا جریان اربعین یه فرهنگ زنده مهاجم است. یعنی چی؟ یعنی یه فرهنگی است که داره روز به روز از جهت وجودی مثل یه موجود زنده که رشد میکند، هی داره بزرگتر و قویتر میشه. این فرهنگ زنده در مقابل فرهنگ‌های غلط داره مقابله میکنه و اونها رو از بین میبره و از سنخ خودش میکنه. لذا اربعین نه با خون میشه باهاش مقابله کرد، چون از سنخ خون است. اگر یه آتیش رو ببری پیش آتیش، آتیش اونجا میسوزه از آتیش؟ نه، آتیش با آتیش شعله ورتر میشه. اربعین جنسش از خون است. اگر تهدیدش بکنی به کشتن و کشته شدن و این که در حقیقت بم میزنیم، انفجار میکنیم، نمیدونم توطئه میکنیم، اربعین شکوفاتر میشود، چون جنسش از خون است، خون زنده ترش. چنانچه داعش این کار کرد، اصلا اربعین یه دفعه احیا شد تو دوره که داعش آمدن. لذا نه ترسی نه سلاحی مقابل اربعین نیست. اگر کسی قدرت نداشت اربعین بره، حسرت اربعین و دیدار امام آنچنان شدید بشه که این حسرت جای رفتن رو پر کند. پس جامعه ظهور، اینو بگم تمام کنم، جامعه ظهور، زمان ظهور زمانی است که تمام مردم امام نما میشن، دارن امامشون رو نشون میدن. اراده امام تو همه افراد و همه کارها فقط دیده میشه، دیگه اراده افراد نیست. چرا اراده افراد نیست؟ چون مردم با اختیار خودشون رو محو اراده امامشون کردن، گفتن اراده او در وجود ما. مثل ما که اطاعت میکنیم، اطاعت یعنی جریان اراده امام تو وجودمون. میگه جریان ظهور یعنی این، اونجا مطلق اینه. میگه اربعین این داره اونجا تجلیشو نشون میده، یه ظهور است، مرتبه از ظهور است که امام فقط متجلی است، یا ظاهر است یا خادم است. حضور عمل صالح است. اونجا عمل بد معنی ندارد. عمل بد، میگه یه کسی رو حضرت فرمودن هر کی پول میخواد بیاد بعد از زمان ظهور، بیاد خلاصه پول بگیر. یکی رفت جلو بهش گفتن دامن تو بگیر حالا پول بدن. بعد وقتی این گرفت نگاه میکنه هیچکی نیومد، فقط این اومد. نگاه میکنه مینه این حرص وجودیش بود آشکار شد، یه صفت بد رسوا بود. لذا میگه نمیخوام. میگن نه، ما چیزی که دادیم دیگه پس نمیگیریم. خودش میبینه این رسوایی جلو همه شد. حرص رسواییه. عمل بد در جایی که همه مشغول خوبیان رسواست. لذا اگه یه کسی بد کار بکنه، کج خلقی بکند، پیش همه در حقیقت چی میشه؟ پسندیده نیست که تو با زائر، با خادم کج خلقی؟ کج خلقی با زائر و خادم، کج خلقی با کیه؟ با امامه. لذا زشته، خیلی زشت میشه. لذا این تحمل میشه ارتباط با امام. لذا میشه یه مرتبه از ظهور. جریان اربعین یه تجلی از ظهور است. لذا وقتی آدم میره دیوانش میشه، شیفتش میشه، نمیدونه چراها اما شیفته میشه. این شیفتگی مال این است که اون فطرت ما اینو میخواد، دنبال اینه، یه تجلی شدیده. ببینید امام حسین علیه السلام چه راهی رو باز کرده، چه عشقی رو آشکار کرده. کاروان رو از دروازه ساعات عبور داد با همه مصائب و سختی هایی که بود، سنگ پرانی ها، توهین ها، ساعت ها تو مسیر نگه داشتن، داره رو پله بلندی مدت اینا رو نگه داشتن تا خوب دیده بشه. یک کسی آمد به امام سجاد علیه السلام عرض کرد
خدا خوشحال کرد دلهای مؤمنین رو با اسارت شما، با این ذلت برای شما. امام سجاد علیه السلام فرمود این آیه رو شنیدید که قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، پیغمبر و من اجری از شما نمیخوام، فقط محبت و مودت برای اهل بیتم میخوام. این آیه در مورد ما نازل شده و چندین آیه رو همین جور خوند که انما یرید الله لیذهب، یک یکی اینا رو خونی. پیر مرد یه دفعه متحول شد، گفت ما نمیدونستیم شما کی هستی، ما فکر کردیم شما یه عدید بر قیام کردید علیه حاکمیت شما رو. هر جا اینا قدم گذاشتن دشمن دنبال ذلت اینها بود، اینا عزت پیدا کردن. اما دروازه ساعت که خیلی سخت بود، سخت‌تر از اون شاید مجلس یزید بود. کاروان رو با زنجیر و قل، امام سجاد رو در قل جامعه وارد مجلس کردن. نمیتونیم تصور بکنیم امامی که بیمار بوده تو این مسیر دائما اذیت شده با قل جامعه وارد مجلسش بکنه. زنان دور زینب رو گرفتن، زینب دیده نشد. چشمهای حرامیان تو مجلس شراب به اهل بیت پیغمبر افتاده. یزید ملعون خانواده خودش رو پشت پرده قرار داده، اما خانواده رسول خدا رو در جلوی چشم همه قرار داده. تصویر کنیم مجلس رو، میفهمیم چقدر عظیم است و سخت است. اونجا دارد چه کردن، با زینب چه کردن، زینب چه پاسخی داد. اما وقتی دیدن حریف کلمات اینها نمیشد، تو اون وقتی که با اون چوب عصای خیزران بر دندان مبارک